بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صبر وعلى محمد وعلى محمد لعنة الله على أعدائه مجمعين ومدعون إلى غاية يوم الدين. شیخ رضوان الله علیه فرمودند و کذا علی القول بالاباحه، سخن در این بود که اگر یکی از عوضین در باب معاطات نقل به غیر پیدا کند و اونگاه اون معامله فسخ شود و مجددن عود کند به ملک آخذ بالمعاطات، آیا جواز رجوع چون امکان تراد هست بر میگردد یا خیر؟ فرمودن بنابر مبنای ملکیت احتمال رجوع هست و تمسک به استصحاب هم شد و در نهایت امر عرض کردیم چون دلیل بر جواز اجماع است و اجماع اطلاق و عمومی ندارد، حق در مقام این است که جواز رجوع عود نکند، اخذن بالقدر المتیقن، و اون عبارت است از ملکیت معاطاتیهی که باقی بماند. و اما بعد از نقل و تخلل نقل بین اون ملکیت و ملکیت بعد از رجوع، این دوتا ملکیت حکمشان هم فرق میکند. قدر متیقن همون ملکیت سابقه بر عقد لازمی هست که نقل داده از مأخوذ بالمعاطات را به غیر. شیخ رضوان الله علیه میفرمایند و کذا علی القول بالاباحه، در مورد مبنای اباحه هم ابتداءً می‌فرمایند بنابر این مشرب و مبنا هم جواز رجوع عود می‌کند. البته عرض کردیم بنابر مبنای ملک شیخ رضوان الله علیه جواز رجوع را قبول کردند، ولی ما عرض کردیم که اشکال داشتیم و بنابر فرمایشات محققین مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمی‌توانستیم قبول کنیم. اما بنابر مشرب اباحه و مسلک اباحه کذایی که دارن، ناظر است به این که همون گونه که به مبنای ملک رجوع جواز رجوع عود می کرد، به مبنای اباحه هم عود می کند. چون تصرف ناقل کاشف از این است که ملک برای متصرف محقق شده است. برای این که بنابر مسلک اباحه همون گونه که مکرر گفته شده است، بعضی از تصرفات متوقف است بر ملک و قهرن جمعن بین الادله که از طرفی معاطات را مفید اباحه تصرف می دانند و از طرف دوم همه تصرفات اعم از متوقف بر ملک و غیر متوقف بر ملک را برای طرفین در باب اباحه قائلن به جواز اون تصرفات، و از طرف سوم بعضی از تصرفات لا یتحقق الا اینکه ان مالک صادر بشود. ما این سه جهت رو بخوایم رعایت بکنیم، چاره ای نداریم جز این که قائل به ملکیت آن مائیه بشویم. خب حالا که ملکیت آن قبل تصرف را قائل شدیم جمعا بین الادله، بعد از آنی که نقل داده شد و اونگاه فسخ شد اون معامله، مثلا کسی که مباح له بود تصرف به بیع کرد، لا بیع الا فی ملک داریم، خب پس بنابراین آن قبل از تحقق بیع این آقای طرف معاطات چی شده است؟ آقا مالک شده است. پس بیع وقع فی ملکه، حالا معامله لازم را فسخ کردن، خب هر مالی باید برگردد به ملک مالک قبلی خودش. اون آقا چون آنم ما مالک شد، پس مأخوذ بالمعاملاتی که بالفسخ برگشت برمیگردد به ملک همین آقای متصرف، ولو اینکه قبلا اباحه شده بود برای او، اما چون این تصرف متوقف بر ملک بود و آن قبل از این تصرف این آقا مالک شد، لذا این مالک هست. خب این مالی که الان بعد از فسخ عقد از بین رفت، این مال باید برگردد به ملک مالکش. مالکش کیست؟ اون مالک اول نیست، مالکش همین فرد متصرف است که مباح له بود، این آقا مالک است. پس برمیگردد به ملک ایشان. وقتی برگرد به ملک ایشان، دلیلی هم بر زوال این به اصطلاح ملک ما نداریم، پس بنابراین در اینجا قائل میشه بیه که جواز تراد برمیگردد، بلکه ترقی هم میشود کرد و بگیم حکم به جواز، به رجوع جواز، جواز تراد در باب اباحه اولا هست از قول به حکم به جواز رجوع بنابر مسلک ملکیت. چرا؟ چون جواز تراد در سابق در مسلک اباحه اصلا تحقق پیدا نکرده بود تا استصحاب بشود، بلکه در اینجا دیگه از این ما اینجا با دلیل این حکم به رجوع جواز رجوع را میگیم، نه از باب استصحاب. بنابر مسلک ملکیت بحث استصحاب به میان آمده بود و از باب استصحاب جواز رجوع طرفین را درست میکردیم، اما بنابر مسلک اباحه اینجوری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قبل از این تصرف که این آقا مالک نبود، پس هر ملکی در ملک مالک قبلی خودش باقی بود، فقط تصرف در او برای دیگری مباح میشد. اما الانی که تصرف کرد ملک او شد، دیگه از ملک اولی قطعا خارج شد، ملک این آقا شد. الان بحث داریم که جواز رجوع هست یا نه. اون چیزی که در اینجا وجود دارد اصالت بقای سلطنت مالک اول است که قطعا منتفی شده است به این تصرف. دلیلی هم بر این که اون سلطنت برگردد ما نداریم، دلیلی میخواد. الان ملکیتی که وجود دارد ملک بلا مالک نمی شود، مالک این ملک همین کسی است که تصرف کرده است که قبلا مباهله بود و فعلا مالک شده است. به عبارت دیگر اباحه تصرفات شامل همه تصرفات می شود، چه متوقف بر ملک چه غیر متوقف بر ملک. بعد از آنی که نقل داد به غیر با عقد، این کاشف است از این که این آقای متصرف مالک شده است آنم ما، چون مقتضای جمع بین جوانب ثلاثه‌ای که عرض کردیم این است که بگیم این آقا مالک بشود آن قبل تصرف. بعد از آنی که این شخص فسخ کرد، این بر میگردد به ملکیتی که حاصل شده بود آن قبل تصرف، پس قهرم میشود ملک همین آقای مباهله، نه اینکه اباحه برگردد به حالت اباحه. یعنی الان این مالی که برگشت بالفسخ ملک متصرف است، نه اینکه مباح باشد برای متصرف که برگردد به ملکیت سابقه. جهتش هم عرض کردم این است که دلیلی برای اینکه ملک اون شخص سابق باشد نداریم ما. خب اگر این شد، قدر متیقن از ملکیتی که می گفتند قبل تصرف بود، بنابر این مشرب که اصلا ملکیت نیست. خب اگر ملکیت نیست، وجهی دارد که ما این ملکیت بعد الفسخ برای مباهله متصرف، یعنی ملکیتی که برای متصرف است بگیم ملکیت جایزه است. به چه دلیل ملکیت جایزه باشد؟ اصل این است که ملکیت ملکیت لازمه باشد. خب اگر ملکیت لازمه شد، نتیجتا جواز رجوعی وجود نخواهد داشت. پس قول به عدم جواز رجوع در بحث اباحه اولا هست از عدم جواز رجوع در بحث مبنای ملکیت. به مبنای اباحه تصرف قائل بشویم به این که جواز رجوع عود نمی کند، این اولا هست از عدم عود بنابر مسلک و مبنای قائلان به ملکیت در باب اباحه. وجهش هم همینه. وجهش این است که الان که ملک این آقا شده است، قبلا ملک نبوده، قبلا ملک همون مالک قبلی بود. الان که ملک این آقا شده است، نه وجهی داریم که ملک این آقا نشود، نه دلیلی داریم برای این که ملک جائز باشد. پس بنابراین باید ببینیم ملک لازم، اگه ملک لازم است پس بنابراین وجهی برای این که عود کند جواز رجوع نخواهیم دار. قبل تصرف بنابر مسلک اباحه بحث رجوع است یا بحث مقتضای سلطنت است؟ اینکه مالک در باب معاتات بنابر مسلک اباحه تصرف میتواند مال خودش را بگیرد از طرف مباهله، این از باب چیست؟ از باب اینکه چون جواز رجوع خیر اصلا این حرف نیست، بلکه چون از ملکش خارج نشده و للمالک ان یتصرف فی ملکی، و این که مالک مسلط بر مالش هست، یکی از انهای تسلط این است که مالی را که به دیگری نه بحث رجوع دیگه نمیاریم، مالی را که به دیگری داده که تصرف کند از او میگیرد، نه اینکه چون رجوع ظهور در اون که برگرداندن به ملکه، پس از ملکش اصلا خارج نشده بود، لذا در منابر مسلک اباحه تصرف اصلا بحث رجوع مطرح نیست. قبل از تصرف، بعد از تصرف و بعد از فسخ این بحث مطرح می شود، میگیم آقا ملکیت این که در اینجا هست ملکیت فقط برای متصرفه، قبلن ملک اون آقا بود، قطعا اون ملکیت از بین رفت. چرا از بین رفت؟ چون تصرف که کرد آن قبل تصرف کنید ملکیت، و عود ملکیت برای اون مالک قبلی دلیل میخواد و وجه میخواد. به چه دلیل؟ دلیلی نداریم. بله، ملک بلا مالک نمیشود باشد، مالکش همین آقای متصرف است. کی ملکش شد؟ آن قبل تصرف. اینکه ملک او شد که قطعی است، خروج از ملک او دلیل میخواد، بقای در ملک او دلیل نمیخواد. این قلت قبل تصرف اباحه تصرف بود، ملک این آقا نشده بود، ما بعد از نقل چاره‌ای نداشتیم جز این که بگیم آن قبل نقل مالک شد، جمعا بین الجهات سلاس و جمعا بین الادله. حالا که اون چی که ما را وادار میکرد به قول ملکیت آن مائیه عبارت بود از تصرف متوقف علی الملک، این تصرف که به فسخ کلم یکون شد، حالا ما شک میکنیم که برگردد به اون اباحه سابقی که قبل تصرف داشت یا بر نگردد، استصحاب بقاء اباحه میکنیم. این چنین آمدن توهم کردن، گفتن آقا ما اباحه را استصحاب میکنیم. چرا؟ چون ما شک در این داریم که اباحه‌ای که حاصل شد به معاتات از بین رفت، تعبیرشان اینه، به تخلل ملکیت آن مائیه قبل الانتقال بالعقد لازم یا از بین نرفت. چرا شک داریم؟ یقینا که از بین رفت. بله، اگر میموند اون عقد به حال خودش قطعا از بین رفت، ولی الان که فسخ کرده است، این فسخ منشأ شده است که ما شک کنیم در این که آیا اون اباحه که مقتضای معاتات بود باقی است یا خیر، چون مقتضی معاتات اون اباحه بود و مقتضی اباحه اون معاتات بود، معاتات که واقع شد. بعد چیزی که آمد اباحه را تغییر داد به ملکیت، تصرف لازمی بود که این آقا انجام داد به نقل لازم، این تصرف که فسخ شد که علم یکون شد، پس تصرف در حقیقت مانع از بقای اون ملکیت بود. الان نمیدانیم که آیا اون اباحه تصرف به واسطه رفع مانع برگشت دوباره از باب ترتب مقتضا بر مقتضی یا بر نمیگردد. این منشأ شک ما هست، لذا میگن ما استصحاب میکنیم. جواب این شبهه و اشکال در واقع این است که خیر، شارع حکم به اباحه کرد، حکم به جواز تراد عوضین هم کرد، به عنوان اینکه این دوتا مباح بودن برای طرفین، اما اینکه اینها تراد داشتند به عنوان اینکه مباح است برای طرفین، آیا به قول مطلق بود این یا اینکه خیر مقید به قید بود؟ ظاهرا به قول مطلق نبود. چرا؟ چون این عوضین در محل بحث بعد از فسخ عقد لازم ملک طرفین هست، ملک برای طرفین می شود نه مباح برای طرفین. عقد لازمی واقع شد، مبیع مال این کسی است که متصرفه که قبلا براش اباحه شده بود، ثمن مال طرف خریدار است در طرف مقابل. الان عقد فسخ شد، مبیع برمیگردد به این آقای متصرف که قبلا مباح و له بود و الان مالک است، و ثمن برمیگردد به مشتری، درست؟ عوضین برمیگردد به عنوان دو ملک برای طرفین، نه به عنوان دو امر مباح برای طرفین. پس اباحه تصرفی که بود نسبت به این آقای مباح و له، عمرش تمام شد. اباحه عمرش به چی تمام شد؟ از اون موقعی که این تصرف لازم ازش صادر شد. پس بنابراین اون اباحه سابقه که نیست. الانم که بعد از فسخ عوضین به عنوان ملک برمیگردد به طرفین، نه به عنوان اباحه تصرف. پس به چه حساب ما بگیم برگردد اباحه سابق؟ اباحه سابق در واقع موضوعش محرز نیست. موضوع استصحاب عبارت بود از این که شما میخواین اباحه را برگردانید، اباحه تصرفی ندارید. یک اباحه تصرف بود ابتداعا که قطعا تمام شد، جدیدن هم چیزی به نام اباحه تصرف پیدا نشده است، چون وقتی عقد فسخ شد عقد مفاد او عبارت بود از تملیک عوضین برای طرفین، و الان دیگه ملکیتی که قبلا به عقد محقق شد برای طرفین برمیگردد به جای قبل، ملکیت برمیگردد. پس چی؟ اینه اباحه تصرف. پس ما نه اباحه تصرف سابق داریم، چون اون مقطوع الارتفاع هست، اباحه تصرف جدیدی هم سبب ندارد. پس بنابراین وجهی ندارد که ما بگیم ما استصحاب بقای اباحه تصرف میکنیم. پس ملکیت جائزه هم بیوجه خواهد بود، برای خاطر اینکه تازه اوناییم که قائل به ملکیت می شدند در باب معاتات ملکیت جائزه بود قبل از نقل، اما بعد از نقل و فسخ عرض کردیم علل قاعده باید بگیم ملکیت، ملکیت لازمه است نه ملکیت جائزه. حالا بعد از آنی که اون چه که مأخوذ بالمعاتات بود برای متصرف ملک شد، حالا حرف در اینه ملک شد، خب اون چرا که این آقای متصرف عرض بنده از خارج دقت کنین، خب الان صورت قضیه رو ببینین. زید کتابی را بالمعاتات در ازای وجهی به طرف مقابل داد، به امر داد. آقای امر متصرف کتاب رو فروخت به فرد ثالثی، بعد معامله را فسخ کرد، بالفسخ کتاب شد ملک آقای عمرو. حالا پولی را که عمرو داده بود به زید از باب معاتات بود داده بود دیگه، فرضم بر این است که اباحه تصرف است نه ملکیت. اون پول الان باقی هست بر ملکیت آقای عمرو یا خیر؟ اگر باقی بر ملکیت باشد معناش این است که اباحه در این اباحه ولو اباحه بود، اباحه معاوضیه بود، جمع بین عوض و معوض شد. البته معوض در اینجا به عنوان ملک و عوض به عنوان باز ملک بر اساس معاتات، چون قائل بودیم در معاتات به اباحه تصرف. پس اون چی که از این آقای امر متصرف به طرف مقابل او از باب معاتات داده شد از ملکش خارج نشده بود، اون چرا که از اون طرف مقابل گرفت چون تصرف لازم کرده است ملک این آقا شده است. پس یک مال خودی این آقای متصرف از ملکش اصلا خارج نشد، اون چرا که از طرف مقابل به عنوان اباحه گرفته است الان شده ملک او، فعزن جمع شده است بین این آقای در نزد این آقای متصرف جمع شده است بین عوض و معوض. نهایت اونی را که منتقل کرده است به واسطه فسخ عقد ملک شده است، اون چرا که طرف مقابل داده بود چون فرض بر این است که اباحه تصرف است از ملکش خارج نشده، از اول خارج نشده است، فعزن جمع بین عوض و معوض شده است. و این واضح است که ممتنع است. یا این که میگید آقا نه، عوض ملک شده است برای طرف مقابل از باب زمان جعلی و بدل مسما. پس احتمال اول این است که بعد از آنی که این مال را آقای متصرف به فسخ برگرداند به خودش و ملک خودش شد، اون چرا که داده است به طرف مقابل از باب معاتات اونم ملک باقی باشد بر ملکش، این لازمه جمع بین عوض و معوض و واضح است که باطل. احتمال دوم این است که اونی را که به فسخ برگردانده است به خودش، این بشه ملک آقای متصرف که یک طرف معاتات است، اونی که از این آقای متصرف منتقل شده است به طرف مقابل او، اون بشود ملک اون طرف مقابل از باب زمان. چرا؟ برای خاطر اینکه اون مجانن که نداده بود، اون چرا که داده بود که فرض در این مثال کتاب بود عوض میخواست بگیره، ناید از باب جواز تصرف، تصرف معاوضی، اباحه تصرف اباحه معاوضیه بود. خب حالا این آقا اون چرا که گرفته است کاری کرده که دیگه قابل برگشتی به او نیست به دوار عادی. چرا؟ چون ملکیت او رو از بین برد. پس چون ملکیت او رو از بین برد، بدل این کتاب که پول بود هم ملک اون آقا بشود. حالا یک حرفی هست، این دقت کنین، گرچه اینجا مطرح نشده این عرض بکنم. پس باید بگیم همون گونه که آن قبل تصرف این میشود ملک برای آقای متصرف، همون آن باید اون چرا که به طرف مقابل داده است ملک طرف مقابل او در باب معاتات بشود، از باب اینکه این به اصطلاح بدل مسما باشد، بدلی را که برای این مال کتاب قرار داده است، بدلی که تعیین کردن طرفین در باب معاتات همون پولی بود که داده است به طرف مقابل. پس در همون آن قبل تصرف که آنم ماء ملکیت این آقای متصرف است، همون آن باید بدل ملک طرف مقابل بشود، نه بعد از او، نه بعد از فسخ. چون مسئله به اصطلاح جمع بین عوض و معوض که ممتنع بود، ولو برای یک آن هم درست نیست، اگه باطله باطله دیگه، کم بودن زمان و زیاد بودن زمان وجهی ندارد. چه این که حالا ادامهش عرض بکنیم بد نیست، اگر این آقا تصرف کرد فسخ هم نمی کرد، آیا میتونستیم بگیم متصرف میتواند برگرداند او را؟ اگرم گفته بشد برگرداند، باید بدل او را بدهد. من المثل اول قیمه. پس بنابراین چون این آقا کاری کرده است که در حقیقت در حکم تلف باشد، نه تلف واقعی، در حکم تلف باشد، ضامن هست نسبت به طرف مقابل اون چرا که گرفته است از او. زمانش به این است که یا اگر خود اون شی وجود دارد خود او را برگرداند، اگر نیست بدل او من المثل اول قیمه را برگرداند. و هناکه وجهون سالس، و اون این است که بگیم اون چرا که در نزد این آقا هست ملک برای طرف مقابل نشود، بلکه انتقال به عقد لازم به منزله تلف باشد. پس در نتیجه این آقای متصرفی که نقل داده است ضامن مثل اون چیزی باشد که نقل داده به غیر یا قیمت او. پس عوض باقیست بر اباحه بنابر این فرض سوم، فقط این آقا نسبت به کتابی را که منتقل به غیر کرده است باید مثل یا قیمت را به طرف مقابل باب معاتات خودش، به طرف مقابل خودش، با این متصرف به طرف مقابل خودش که زید بود در مثال، باید به او بپردازد. پس اون چرا که به او داده از ملکش خارج نشده، ولی نسبت به اون چرا که گرفته است کاری کرده است که به منزله تلفه. پس نسبت به او چون در حکم تلف خواهد بود، باید بدل او من المثل اول قیمه را بپردازد. پس سه احتمال شد. احتمال اول ممتنع بود به خاطر اینکه جمع بین عوض و معوض بود. احتمال دوم این بود که به مجرد تصرف اون چرا که طرف مقابل داد به عنوان زمان او ملک اون آقا بشود. احتمال سوم این است که نه، به همون اباحه تصرف باقی باشد نهایت. این آقا چون کاری کرده است که در حکم تلف است، باید بدل اون چرا که از اون بدل اون چرا که از او گرفته است و تصرف کرده است من المثل اول قیمه را به او بپردازد. پس این آقا مثل یا قیمت کتاب رو میدهد، اما پول خودش رو میتواند از او برگرداند. نهایت اینجا ثمراتش در بعضی از چیزهایی که اختلاف در قیمت مخصوصا به صورت زمان کم اختلاف در قیمت پیدا میکنه، ثمراتش زیاد واقع میشه. مثل باب مثلا بله در نماعات، یا در نما مثلا ثمرش هست، یا در همین چیزهایی که اختلاف در قیمتشون در زمان خیلی کم واقع میشود، در اینجا اینا هست و ثمره دارد. فکر نکنین که بلا ثمره هست. فعلا هازا، ما وجهی برای اینکه رجوع به استصحاب بکنیم نداریم، چون استصحاب موضوع ندارد، که موضوع استصحاب بقاء العوضین علا وجهی که عبارت بود از اباحه داشته باشند، و حال فرض بر این است که اون اباحه باقی نمانده است نسبت به مالی که درش تصرف شد. صلی الله علی محمد و آله.
وجه بی وجه نیست، حالا فرض کنید در باب فرض با مال کاشفه دونستیم،
کشف رو میگیم آقا، کشف رو میگیم، این ادامه بحثه.
نکته دیگه قاید شدن به ملکیت از باب ضرورت و
فرق نمی کنه دیگه منشأش. ببخشید سلام علیکم. بله 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 منم هم شو بله بله فرق نمی کنه
از باب ضرورت و لبیه، یعنی ما به خاطر جمع بین قواعد هم خرد متعرضش هم به یکی این مال بر نگرده.
آقا ما به هر دلیلی وقتی خارج شد از ملک او، داخل شدن و برگشتن به ملک او دلیل میخواد، این میل خارج شده، حالا ولو بچش این که باشه جمع بین ادله دلیل لبی هم باشه، ما نمیخوایم به اون دلیل لبی بگیم میل دلیل اقتضا کرد، ولو دلیل لبی بر این که باید ما قائل بشیم به این که ملکی ناقا شده جمع بین الادله، درست؟ خب حالا که ملک شد از اون ملکیت سابقه خارج شد یا نشد؟ دیگه ملک دوتا مالک نمیشه داشته باشد، وقتی خارج شد دوباره بخواد ملک او میشود ملکیت جدید است، دلیل میخواد اینجوری.